به نام خدا. سلام. شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز غذا سلامت زندگی. این برنامه از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14 به شما تقدیم میشه. خوشحال میشیم که با ما از طریق سامانه 3102 در ارتباط باشید. موضوع برنامه امروز: روغن جامد و توجهات تغذیه‌ای آن. کارشناس برنامه امروز دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکر. در آغاز به عنوان مقدمه درباره نقش چربی ها برای بدن توضیح بفرمایید.
خب چربی ها یکی از مهمترین بخش های بدن ما محسوب میشن. اونقدر نقش مهم هستش که کلیه سلول های بدن انسان تک تکشون هم بدن. بخشی از قشای سلولی چربیه، یعنی ما ساختار قشای سلولی فسفولیپیدی هست، یعنی اون ساختار کاملا به چربی بستگی داره. بودن چربی خیلی مهم هست در بدن انسان، حتی موردی مثل کلسترولی که معمولا شنوندگانان به عنوان ایست خیلی بد تو ذهنشون میاد که کلسترول چیز وحشتناکیه. کلسترول انقدر چیز خوبی هست برای بدن انسان که بدن خودش تولید میکنه که بتونه نیازهاشو برطرف بکنه. حتی بعضی مطالعات نشون میده که کاهش شدید کلسترول در انسان میتونه منجر به افسردگی های ماژور بشه، یعنی ما در این حد رو هم براش مطالعات علمی داریم. برای همین چربی ها نقش چندگانه ای رو در بدن هست. یکی بخش محافظتی هست در قشای سلولی، یکی بخش این هستش که در تبادلات یونی و این حرف رو بتونه دیواره رو عملی عایق بندی میکنه در خود قشای. و همینطور چربی که از نکات مهمی داره بخش کالوری و همینطور انرژی هست. یه بخش حفاظتیش هم مثلا حفاظتی بعضی از ارگان ها هست. ما جدار قلبمون رو یه لایه از چربی میپوشونه و این چربی دور قلب اونقدر مهم هستش که حتی اگه فرد در اثر سوء تغذیه استخوناش هم زده باشه بیرون، اون چربی رو بدن نمیاد مصرف بکنه. اینقدر اون چربی دور قلب برای بدن انسان
حیاتیه.
مهم هست و حیاتیه. یا چربی که شما در چشمتون دارین، عملا اگه که بافت چشم چرب نباشه، عملا اون بینایی کلا اصلا آسیب میبینه و چشم خشک میشه. برای همین ساختار چربی در بدن انسان خیلی چیز ساده ای نیست. هم بخشی از بدنه، هم بخشی از تک تک سلول هاست، هم حفاظت، هم از اون طرف به عنوان کالوری مورد نیاز که فرد بتونه امورات روزانهش رو بتونه انجام بده، و بخشی از بیزا متابولیک ریتش رو یا همون بحث انرژی پایه مورد نیازش رو عملا ما از چربی هستش که داریم تأمین میکنیم. برای همین چربی یکی از موارد بسیار مهم هست و طبیعتاً مثل هر چیز دیگه که اگر که از اون تعادل خودش خارج بشه میتونه منفی بشه، بله چربی هم متاسفانه یکی از اون مواردی که خیلی هم زود از تعادل خارج میشه. یعنی ما چون هر چیزی که میخوریم در نهایت به صورت چربی ذخیره میشه در بدن انسان، تریگلیسیرید میشه، انبار میشه و حالا همه با چربی دور شکم و پک و پهلو معمولا آشنا هستند، خیلی هم رو اعصاب همه عزیزان میره. یقینا تعادل وقتی به هم بخوره، بله چربی هم اون موقع نقش بدی رو خواهد داشت، ولی در شرایط خودش بسیار چیز حیاتی و مهمی هست.
این لایه های چربی در بین خانوم ها و آقایان متفاوته؟
بله، اولا به طور کلی مقدار چربی خانوم ها بیشتر هست در قیاس با آقایون، از اون ور عضلات آقایون بیشتر هست در قیاس با خانوم ها. طبیعت فیزیولوژیک این دو جنس کاملا متفاوت هست و نیازمندی هاشون هم متفاوته. یعنی بدن یک خانم طبیعتاً به چربی بیشتر نیاز داره، حالا بحث بارداری هست، بحث شیردهی هست، در نتیجه ساختار بافت چربی در خانم ها همیشه بیشتر هست از آقایون. از من آقایون عضله بیشتر نیاز دارن، کار یدی معمولاً در بین آقایون شایع هستش در قیاس با خانم ها.
و آیا واقعیه که اون لایه های چربی باعث پیشگیری از سرما میشه؟
چربی یقیناً یه بخش عایق حرارتی رو داره. شما دیگه همیشه بحث خرسای قطبی و چربی که توی بافتشون دارن و ذخیره میشه و جلوی مثلا دمای سرد مای اونجا رو میگیره. بله تا حدی این رو ما داریم، ولی باز الزام اینو نمیتونیم قطعا بگیم هر کی مثلا چربتر هست بدنش مثلا حتما گرمتره. نه، خیلی از افرادی هست، خیلی هم اتفاقا چاق و چلم هستن، زمستون میلرزن و خیلی هم سرمایی هن. بعضی هم هستن یه قلیون هن و اصلا هم این احساس سرما رو نمی کنن.
درسته با.
یعنی طبیعت افراد یه ذره تو این زمینه متفاوت هست، قطعیت نمیتونیم بگیم که بله چربی فی نفسه عایق هست، ولی الزاماً نمیتونیم بگیم اینطور هست حتما در هر فردی.
بله، خب بازگردیم به موضوع چربی های غذایی و مواد غذایی. اینکه روغن مناسب، حالا این موضوع بارها مطرح شده، راجبه صحبت کردیم، اینکه چقدر ما پایبند باشیم به موضوع مصرف روغن خوب. روغن مناسب برای پخت و پز و سرخ کردن مواد غذایی اساسا باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ چه روغن هایی بهتر مصرف کنه؟
یکی از سوالاتی هستش که تقریبا همیشه باهاش ما درگیریم.
بله،
پاسخ قطعیش هم همیشه ذره مشکل دار هستش، حالا در ادامه میگم چرا. شروع خب طبیعتاً روغنی که برای پخت و پز یا تفتای کوتاه مدت بخواد استفاده بشه، روغنایی که خیلی نقطه دود بالایی ندارن. حالا نقطه دود چی هست؟ حالا عزیزان بدونن، نقطه دود نقطه‌ای هستش که در اون روغن شروع به دود کردن، یه دمایی که میرسه از اون دما به بعد این دیگه روغن دود میکنه. هرچی نقطه دود روغنی بالاتر باشه برای سرخ کردن بهتر هستش. حالا مثلا روغنی مثل آفتابگردون، روغنی مثل کانولا معمولا نقطه دودای بالای 230 درجه رو دارن. در سرخ کردن معمولا دما تا 190 درجه، گاهن 210 درجه متغیر هست بسته به شعله. بر همین روغن های سرخ کردنی رو معمولا از روغن های با نقطه دود بالا استفاده میکنیم. برای پخت و پز یا روغنی که مثلا روی برنج میخواد داده بشه احیانا، خب مسلما نقطه دودای پایین‌تر، روغنایی مثل روغن زیتون یا روغن کنجد با جز این موارد هستش که میشه استفاده کرد، یا مثلا روغن مثلا حالا هست انگور، این حرفا دیگه خیلی اونطور متداول نیست در بین جامعه، ولی جز مواردی هست که در موارد روغنهای پخت و پزی یا روغنهای سالاد مثلا استفاده میشه. حالا حتی روغن زیتون برای برنج مثلا باز مشکل بویه اون روغن هستش که با تاچی که بو دار هست، ولی روغنایی که بو ندارند عملا بسیار کمک کننده هستش واسه بله. استفاده از این موارد. معمولا زیتون رو ما در سالاد بیشتر باش میونه داریم یا ساخت سس مثلا در سس بخواه استفاده بشه. اما که حالا چه روغنی واقعا روغن بهتری هست؟ این گیر اصلی توی این تیکه است. مطالعات متاسفانه مدام در حال تغییر هست و هر بار پاسخهای زد و نقیزی هم در میاد. یه مدتی سالها پیش خود من موقع که دانشجو بودم روغنهای گیاهی مثل مارگارین، کره مارگارین خیلی خیلی توصیه میشد که خیلی خوبن. چند سالی از قصه گذشت، تقریبا 10-12 سالی گذشت، گفتن آه اشتباه کردیم، کره مارگارین خیلی بده، ترانس فتی اسید خیلی زیاد داره، ریسک بیماری قلبی رو میاره بالا. چون واقعا مدام علم روز در حال تغییر هست و متاسفانه ما علوم تجربی هی باید تجربه کنیم، سرمون به یه سنگی بخوره بعد دوباره بفهمیم که باید یه مسیر دیگه رو میرفتیم.
بله.
من توصیه که به همه عزیزان میکنم اینه که روغنها رو مدام عوض کنن. یعنی یه زمانی میگفتن مثلا روغن دنبه خیلی بده، روغن حیوانی بده، روغن کرمانشاهی بده. یه زمان اینها سالها پیش خیلی عرف بود در بد بودنشون، بعد کم کم گذشت از اون لیست سیاه اومدن بیرون، یه ذره قضیه فرق کرد. چون مدام هی داره تغییر میکنه، من توصیه میکنم که روغن عوض شه. یعنی عزیزان مثلا یه دوره روغن آفتاب گردون بگیرن، تمام شد روغن کانولا بگیرن، تمام شد روغن ذرت بگیرن، تمام شد، همینجوری هی بچرخونن.
ولی فقط بین خوب ها باشه.
دقیقا، ترجیحاً بین خوب های موجود بچرخیم، بین خوب های موجود مدام هی چرخش روغن رو داشته باشن، هرچند که اون روغن های بعد هم ممکن است پس فردا از لیست سیاه بیان بیرون، ما نمیدونیم. ولی فعلا با علم امروزیمون بین همون روغنهای خوبی که بیشتر توصیه میشه، حالا روغنهای گیاهی که هستش، ترجیح اونها رو هم بچرخونن که اگر احیانا خوبی داشت خب بالاخره بهشون در یه حدی رسیده، اگر هم بدی داشت خب خیلی مداوم مصرف نکردن که بدیشو بخواد نشون بده.
خب الان کره ها یا کره های محلی یا همون مارگارین که فرمودید الان توی لیست سفید یا سیاه؟
مارگارین الان توی لیست سیاهه.
و سایر کره ها چطور؟
سایر کره ها تو لیست نارنجی اومدن، یعنی از حالت احتیاط
معلوم نیست
که بخوایم چقدر، یعنی نمیتونم خیلی تو لیست سبز نمیتونم بیارمشون بگم آقا اینو خوبن حتما بخورین، چون ممکنه پس را دوباره یه مقاله بیاد که من بذاره براشون. برای همین کره رو باز میگم خوشبختانه کره البته اسید بوتیریک هست، عملا بافت اصلی و اسید چرب چهار کربن است، جزء کوتاه زنجیرها محسوب میشه. معمولا خطر اینها خیلی خیلی کمتر هست تا اسید چرب بلند زنجیره. هرچه اسید چرب بلند زنجیره تر باشه و کربن بیشتری داشته باشه، مثل پالمتیک اسید و این حرفا، ریسک بیماری قلبی رو توش بیشتر میکنه که بخواد جداره های مثلا عروق رو بگیره. اما در مجموعش توصیه من این هستش که افراط هیچ وقت نشه. ما اگه بتونیم یک تعادلی رو در مصرف مواد مختلف، حالا چه روغن چیز دیگه داشته باشیم، خیلی از ریسکایی که در آینده ممکن هست شامل بیماری باشه برای ما رو عملا ما پیشگیری کردیم خودم. اون تعادل رو اگه حفظ کنیم بازی رو تقریبا میشه گفت بردیم.
بله، تعادل در همه چیز همیشه خوب بوده. اون کره های روستایی که خود اهالی روستا یا عشایر درست
دوغ میگیرن و
بله بله توی مشک
میزنن اونا، اونها به نسبت میشون خیلی چیز خوبیه. اما اما همیشه هستش دیگه، یه اما توی
هنوز تو لیست نارنجی هست.
والا میگم من ترجیح اگه که بخوام والا بگم، چون ما داریم تو رادیو صحبت میکنیم، مردم دارن میشنون، یه صحبت رو میتونیم بکنیم تو کلاس های درس که بحث علمی داریم میکنیم، یه ذره بحث خیلی متفاوت هست، یعنی شاید اونجا ما یه حرفی رو خیلی راحت تر بتونم بزنم در قیاس با جمع، چون جمع وقتی گوش میده دیگه کار نداره که من ریز شرایط یک فرد رو هم باید در نظر بگیرم، اما چون کلی یه ها گفته میشه دیگه هیچی، دیگه فتوا داده شده که کلن های برن شروع کنم به خوردن این روغن.
درست.
برای همین احتیاط رو من رو همه روغن ها میگم، چه اونایی که تو لیست سبز هستن مثل روغن زیتون، بالاخره اونم کالوری داره، اینا باید در نظر گرفت، چه اونایی که کاملا منفی هستن مثل مثلا جامد نباتی.
بله.
به خاطر ترانس فتی اسید بسیار بالایی که داره کلن جز روغنه خیلی بد در نظر گرفته میشن.
درسته.
بین این دوتا طیف همیشه باز هم من توصیه احتیاطی رو دارم. یه نکته باز داخل پرانتزی هم بگم، اونم ایست که شما یه موقع هست یه روغن جامدی رو در یه غذایی یه نفر استفاده کرده، حالا سالی یه بار شاید اون رو مثلا شما مصرف بکنید، اون چیز خاصی تو بدن شما ایجاد نمیکنه بخوایم نگران باشیم. مداومت به یه کار غلط هستش که میتونه اذیت کننده باشه. اگه طرف هر روز روغن جامد نهاد استفاده میکنه، چیزی که معمولا در غذاهایی که بخواد در اداره ها تفخ میشه، در حجم های سنگین غذا درست میشه، معمولا مثلا با روغن جامد نباتی خیلی هاشون کار میکنن.
بله.
که خب به طبع اون کسی که هر روز داره غذای یک اداره رو مصرف میکنه، عملا نظر سلامتی زیر سوال خواهد رفتش. ولی اینکه حالا گاهی یه چیزی به طرف برسه خیلی نگران کننده نیست.
بله، خیلی متشکر از شما. بخش گزارش رو بشنویم، باز راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
سلام بر شما شنوندگان محترم و بزرگوار، امروز هم در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی در مورد روغن‌های جامد و توجهات غذایی به اون، اینکه چقدر از این نوع روغن‌ها در جامعه استفاده میشه به خصوص در منازل و توسط خانم‌ها. شما بفرمایید معمولاً از چه نوع روغن‌هایی بیشتر برای غذا استفاده میکنید؟
روغن مایه استفاده میکنم و برای سرخ کردن هم حتما روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده میکنم که حالا همون مایه هستش.
راستش رو بخواین قبلا که مجرد بودم همش روغن های جامد و مشکل دار استفاده میکردیم، مورد مصرفمون بود، ولی از زمانی که متأهل شدم قطعا دیگه اونو جامد گذاشیم کنار، رو روغن مایه استفاده میکنیم.
روغن های جامد هم استفاده میکنید و آیا با مضرات اون هم آشنایی دارید؟
نه، اصلا من از جامد استفاده نمی کنم به خاطر ضرری که داره برای قلب و اینکه جذب بدن میشه، اصلا استفاده ندارم.
بله، خب بالاخره روغن جامد جذب نمیشه تو بدن، باعث چربی و کلسترول بالا میشه تو بدن، به خاطر همین سعیم برای اینه که تا اونجا که بتونیم استفاده نکنیم. حالا اگر قیمتش آدم در نظر نگیره بهتره که آدم استفاده نکنه.
ممنونم از شما و همچنین همه عزیزان شنوندهی که تا این لحظه از برنامه ما رو همراهی کردن و انشالله که تا پایان برنامه امروز برنامه غذا سلامت زندگی همراه ما باشن.
بله، خیلی متشکر از محمد محمدی عزیز. آقای دکتر، گزارش رو شنیدیم، مواردی را مطرح کردن شنوندگان عزیز، اگر شما نکته هست بفرمایید.
خب در مورد روغن جامد اشاره کردن که کمتر مصرف میکنن یا مصرف نمیکنن و روغن گیاهی مایه بیشتر مصرف میکنن، مواردی که فعلا علم امروزی ما توصیهش رو این سمته. ممکن هست سال دیگه، دو سال دیگه، چه میدونم 10 سال دیگه یه کارشناسی بیاد و کلن عکس این حرف رو بزنه، ولی فعلا ما قول معروف معموریم و محضور دیگه، فعلا علم امروز داره میگه که روغن مایع گیاهی خطر کمتری داره در قیاس با روغن جامد گیاهی و در قیاس با روغن مثلا حیوانی. حالا روغن حیوانی البته بین متخصصین هنوز علامت سوال زیاد داره. بالا همکارا در طب سنتی روغن حیوانی خیلی نظر مثبتی رو دارن، از اون طرف همکارای دیگه در طب مدرن نظر منفی رو دارن. باز یه سری مقالات و مطالعاتی رو باز اخیراً هستش که یه ذره نظر مثبت ورده، برای همین خیلی به قطعیت باز من میگم عزیزان کلن روغن‌ها رو قطعی نگاه نکنن بهش که حتما اگه فلان کسک گفت خوبه یا فلان کسک گفت بده.
یه چیزی شما فرمودین، کم بخور همیشه.
بله دقیقاً، واقعا این بحث کم بخور همیشه بخور حلال بخور تو موارد واقعا توصیه که من
تعادل اگر باشه،
تعادل خیلی مهمه در ساختار زنده، این عدل رو ما رعایت بکنیم خیلی مشکل‌تر میشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا تهران رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی، در خدمت دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه هستیم. خب سوال بعدی من راجع به همین روغن حیوانی و روغن دنبه بوده. خیلی از اهالی ایران زمین در روستاها، به خصوص مردم شریف روستا و عشایر، از همون کودکی از نیاکانشون، از پدرانشون عادت کردن به مصرف لبنیاتی که خودشون تولید میکنن. و طبق آمار از سلامت جسمی بسیار بالاتری نسبت به زندگی شهرنشینی برخوردار هستن. آیا میشه گفت که یکی از این دلایل سلامتی مصرف همین ارگانیک هایی است که در زندگی شهری وجود نداره؟
یه بخش حرف کاملا درست هستش. یعنی ما در سیستم روستایی خب واقعا ارگانیک همه چیز دیگه، اون مرغی که طرف خودش داشته بزرگ میکرده، گاو و گوسفندی که خودش داشته بزرگ میکرده، سبزی و میوه باز خودش، و به همین ترتیب. و از طرفی ما در سیستم روستایی زندگی غیر شهری زندگی پرتکاپو و پر حرکته، و همین حرکت خودش خیلی قصه رو عوض میکنه. خب قدیم، حالا قدیم که میگم چون جامعه شهرنشین ما کمتر بود، مثلا 50 سال پیش در قیاس با الانمون،
بله،
خب مردم خیلی کار و تحرک بیشتری رو داشتند. الان حتی مثلا کنه شما 50 سال پیش اگه کسی میخواست به تلویزیون روشن بکنه باید میرفت دکمهش رو میزد. الان خب دکمه رو نمیزنن، کنترله. شما حتی یه در پارکینگ خونت هم میخواستی پیاده میشدی میرفتی باز میکردی، الان دکمه میزنی اونم پیاده نمیشه. یعنی ما حداقل تحرک رو تو زندگی شهرنشینی داریم،
تمام ماشینی،
همه چیز ماشینی شده. خب به تبع اون نوع غذایی که مثلا یک روستایی میخوره، اگه یه شهری بخوره برای اون میتونه فوق‌العاده خطرناک بشه. یعنی حجم کالری دریافتی کلن متفاوته. ممکن هستش که خیلی توی روستا طرف نون و روغن میخور، اون اصطلاح معروفی هست که نون تو روغن باشه، خب یه ضرب المثله ما نشون بوده که مردم یه زمان نون و روغن رو میخوردن، اما علاقه نون روغن رو بخوری کلا مریض میشه تو زندگی شهری. اونی که اونو میخورده با گاواهن و نمیر تو مزرعه کار میکرده، کلی عرق میریخته،
چند هکتار بیل میزده،
بیل میزده. یعنی اصلا اون ساختار یه ساختاره. یعنی سبک زندگی ها چون متفاوت هست، نوع غذاها هم متفاوته. آیتمی که میتونه برای یک فرد شهرنشین سم مهلک باشه، برای یه فرد روستایی اصلا انرژی اولیه‌شه. یعنی کلن این رو باید عیزان در نظر بگیرن. مواردی مثل روغن‌های حیوانی یا اون کره و شیر محلی که در روستا هستش، برای اون بافت و اون ساختار یکی از سالم‌ترین و بهترین ها محسوب میشه. البته شیر محلی چند تا حسن دیگر رو هم داره. اونم اینه که شما وقتی که اون کره و خامش رو ازش جدا نکردی، ترکیبات شیر یه ترکیبات کاملی هست. یعنی ما در شیر هم ترکیبات جالبه، هم ترکیبات سرطانزا رو داریم، مطالعات علمی رو میگن، هم زدش رو داریم. یعنی در شیر ما هر دوتا رو داریم. ولی وقتی که میایم شیر رو میایم توی کارخونه، خامش رو میگیریم، کرش رو میگیریم، اونش رو میگیریم، کلن یه چیزی میمونه ازش که اون دیگه ترکیبات، اون بالانسی رو که باید میداشت که این بالانس شیر رو تبدیل بکنه به یک ماده خیلی خیلی خوب، دیگه خیلی خوبش رو دیگه اثرش خیلی میاره پایین. من نمیخوام بگم شیر بده و نه، شیر فعلا خوبه، خود منم میخورم، همیشه هم توصیه میکنم، اما میخوام بگم این شیر با اون شیر اصلی که مثلا یک روستایی برمیداره مستقیما از گاوش خودش دوشیده و برده گرمش کرده، حرارت داده، حالا یا باش ماست درست کرده یا خود شیرشو خورده، خیلی متفاوت هست از نظر نوع ترکیبات داخلش.
بله.
هر دو خوبن، ولی اون خیلی بهتره. بین خوب و خوبتر داریم صحبت میکنیم. طبیعتاً اون شیر محلی که در روستا استفاده میشه خیلی خوبتر هست. به تبع اون روغن و کرهش هم همینطوره. در مورد روغن و کره حیوانی، در مورد دنبه هم باز همینطور هستش. دنبه باز دو تا دیدگاه براش هست، هم منفی و مثبت رو داره. یه سری کلن مخالف دنبه هستن، یه سری موافق هستن. من حد وسط قصه رو توصیه میکنم به عزیزان که نه از این ور پشتیبون بیفتن نه از اون ور پشتیبون. اگر هم کسی روغن دنبه رو آب میکنه و استفاده میکنه و این حرفا، سعی کنه حتی اون رو هم بچرخونه، یعنی یه مدت دیگه مثلا حتی روغن گیاهی هم حالا مصرف بکنه که اگه احیانا قرار باشه که عوارض بدی رو بذاره براش، حتما این عوارض رو حداقل بیاد.
بسیار خب، خیلی متشکر از توضیحاتتون، خیلی متشکر از اینکه امروز در برنامه غذا سلامت زندگی حضور پیدا کردید. آقای دکتر آریو موحدی، دکترای محترم تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. اگر صحبتی ندارید با تون خدافزی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
درود بر شما. به اتفاق شما مهمان هرچمند برنامه و همینطور سولماز عطایی تهیه کننده، محبوبه روزبهانی صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله داره تا سلامی دوباره از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز، آرزو میکنم تا به این لحظه روزی سرشار از خیر و برکت رو تجربه کرده باشید. با افتخار در نوبت اول برنامه های شبکه رادیوی سلامت از ساعت 6 بامداد تا همینک در خدمت شما عزیزان بودیم که افتخاری بود برای من لاله جلال‌آبادی در کنار دوستان و همکاران پرتلاشم هماهنگی افت میزبان صدا بردار مهدی عرب و تهیه کننده سولماز عطایی با شما عزیزان بودیم که انشالله از ساعت 14 تا 22 نیز همکاران پرتلاش و تازه نفس من با شما عزیزان خواهند بود که امیدوارم با برنامه های رادیو سلامت همراه باشید. با این آرزو که انشالله امروز برای شما روزی سرشار از خیر، برکت، دستاورد و نیکی باشه، دوشنبه 12 مهر ماه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. از سرا تا به ثریا به عبودیت او، همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده از این در نرود